بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و محترم برنامه درس گفتار. امیدوارم هر کجا که هستید در صحت و سلامتی کامل باشید و ذیل عنایات وجود مقدس بقیت الله الاعظم مستدام باشید. در بحث امروز مباحث مهدویت بر اساس روایات، در مسیر افزایش شناخت و معرفتمون نسبت به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف می توانیم به القاب حضرت اشاره کنیم. یعنی دقت بفرمایید، ما هر آنچه که بتواند کمک کنه که زوایای شخصیتی امام مهدی رو بیشتر فهم کنیم، قطعا این در راستای به دست آوردن اون معرفته که از جایگاه خاصی برخوردار هست قرار میگیره. بنابراین ما در وصف وجود مقدس حضرت مهدی در بیانات معصومین علیهم السلام گاهی به نام اون حضرت اشاره شده میبینیم، گاهی به القاب حضرت اشاره شده و گاهی به کنیه حضرت. یعنی شما در اولین مواجهه با یک کسی در واقع میخواید طرح دوستی یا همراهی بریزید، اولین سوال این هست که اسمش چی هست. خب گاهی اسم انسانها در واقع تابلو و نمایشگر گاهی شخصیت اون، باورهای اون و احیانا امور دیگر اون فرد هستند. بنابراین آشنایی با اینها میتواند کمک کنه تا ما در این تابلوی زیبایی که ترسیم میکنیم تو ذهنمون از حضرت مهدی بتوانیم این تابلو رو در واقع دقیقتر و شفافتر ترسیم کنیم. در رابطه با حضرت مهدی همونطوری که عرض کردم، هم به نام حضرت اشاره شده، هم به القاب حضرت اشاره شده و هم به کنیه حضرت یا کنیه های حضرت. در رابطه با نام حضرت مهدی، خب استحضار دارید در روایات نبوی هست که حضرت فرمودن که اسمهو اسمی. رسول گرامی اسلام فرمودند نام مهدی نام من هست. خب استحضار دارید که برای پیامبر عظیم الشأن اسلام دو نام در واقع گفته شده، یکی محمد و دیگری احمد علیه السلام. در روایت میگه نام حضرت مهدی نام پیامبر هست. خب این در واقع تأکید هست در روایات ما و همه اون چی که در رابطه با حضرت مهدی مطرح شده دقیقا انطباق داره. نکته ای رو اینجا خیلی کوتاه عرض کنم، ما در برخی از روایات داریم که از بردن نام حضرت مهدی به محمد برحذر داشته شدیم، یعنی گفته شده که این نام رو نبرید. حتی شاید شما ملاحظه فرمودید حتی توی بعضی از نوشته های امروزی هم حتی به جای نام حضرت محمد میم ه میم دال جدا جدا میبینیم نوشته شده هست. دلیلش این هست که بالاخره روایاتی در این زمینه هست که از نام بردن حضرت شما دوری کنید و نام حضرت را به محمد نبرید. البته برخی از بزرگان در این باره به تفصیل بحث کردند و گفتند نام بردن حضرت زمانی که ایجاد خطر و احیانا آسیب برای حضرت باشه اشکال داره، وگرنه در جایی که فرد اطمینان به این داره که هیچ گونه گزندی و آسیبی متوجه حضرت نشه از این نام بردن اشکالی نداره. البته در این حال برخی به دلیل روایت های در این زمینه احتیاط می کنن و نام نمی برن. در رابطه با کنیه حضرت هم ما بحث هایی داریم. در رابطه با کنیه گفته شده در فرمایش رسول گرامی اسلام و کنیتهو کنیتی، کنیه حضرت مهدی همان کنیه من هست. کنیه رسول گرامی اسلام متعدد هست، مشهورش ابوالقاسم هست و دیگر ابا ابراهیم، که در رابطه با حضرت مهدی به استناد روایت پیامبر عظیم الشأن اسلام میشه، همین دوتا رو ترجیحاً مطرح کرد. و خب در ادعیه، در زیارتها و در برخی از روایات هم به اینها اشاره شده. اونچه که در واقع یک گسترش بیشتری در مقوله مفاهیم القاب حضرت هست، این برخی القابی هست که ما در روایات، در زیارات و در برخی از احادیث با اونها روبرو هستیم. یه نکته ای رو عرض بکنم در رابطه با القاب حضرت مهدی. ممکنه برخی شمار این القاب رو خیلی فراوان مطرح کنن، حالا 50 تا، 60 تا، گاهی 100 تا، گاهی 200 تا و گاهی بیشتر. به نظر میرسه لزوماً هر آنچه که در این شمار و تعداد گفتند نمیشه قبول کرد، یعنی به دلیل اینکه بسیاری از اینها توصیفات حضرت مهدی در دعاها و در برخی از زیارتنامه ها و احیاناً روایات هست رو به عنوان لقب با تعریف خاص خود لقب نمیشه پذیرفت. ما تعداد القاب محدودی داریم که اینها در روایات ذکر شده، در برخی دعاها، من جمله دعای مثلا ندبه در این رابطه مطرح شده و ما القابی رو بهش اهتمام خواهیم داشت در حوزه اینکه اینها لقب هستند که بتونیم یک مستند روایی از معصومین علیهم السلام براشون ارائه بدیم. و به نظر میرسه بخش قابل توجهی از اون چیه تحت عنوان لقب از اونها یاد میشه، اینها در واقع توصیفات مربوط به حضرت مهدی هستند. خب فایده آشنایی با این القاب چی هست؟ این رو هم عرض کنم، بعد القاب رو با هم مرور کنیم. فایده آشنایی با این القاب این هست که فلسفه لقب برای هر انسانی بیان ویژگی‌ها و صفات ترجیحاً اخلاقی اون فرد هست و انسان‌های متخلق به ویژگی‌های اخلاقی متعدد دارای القاب متعدد هم هستند. مثلا شما ببینید در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها ما القاب متعددی رو داریم: فاطمه، زهرا، محدثه، راضیه، مرضیه، زکیه و مانندی. دقت میکنید؟ در رابطه با مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف القاب متعددی رو داریم. خب عرض کردم انسانهایی که ویژگی‌های شخصیتیشون ویژگی‌های متعددی هست، به خصوص در صفات و فضائل، اینها به القاب متنوعی لقب داده می شدن. در رابطه با القاب حضرت مهدی، خب ترجیحاً ما لقبهایی که بتونیم در رابطه با اونها بحثهایی رو مطرح کنیم در اینجا مطرح می کنیم و امیدوار هستیم که عزیزان بیننده با پیگیری هایی که خواهند داشت در حوزه تبیین مفهومی نسبت به القاب حضرت مهدی باز اطلاعاتشون رو تکمیل کنن. اولین لقبی که ما بر میخوریم در روایات لقب بقیت الله هست. خب خیلی شنیدیم ما توی در واقع مباحث مربوط به حضرت مهدی واژه و ترکیب بقیت الله رو باهاش مواجه بودیم و احیانا سلامی هم که عمدتا ماها به حضرت میدیم با این ترکیب هست: السلام علیک یا بقیت الله. شاید یکی از دلایلش این باشه ما در برخی از روایات داریم در عصر ظهور، زمانی که حضرت مهدی ظهور میکنه، نحوه سلام کردن انسانها توی اون حکومت جهانی و در محضر امام زمان این سلام هست: السلام علیک یا بقیت الله. حالا این رو ما باش انس داریم و خوشا به سعادت اونهایی که هر روزشون با سلام بر وجود مقدس حضرت بقیت الله هست که می توانند بگویند روزمون را با علیک السلام امام زمان شروع کردیم. سلام مستحب است. جواب سلام واجب است. شما وقتی عرض میکنی السلام علیک یا بقیت الله، حالا بگید توی اون فضای معنوی بعد از نماز صبح، خب چه اتفاقی میفته؟ یک واجبی بر عهده امام زمان گذاشتید که بفرماید و علیک السلام. غیر ممکنه کسی با و علیک السلام قلب عالم امکان روزش را رو شروع کنه و مشکلات براش پیش بیاد، مورد طمع شیطان واقع بشه، احیانا خدای نکرده به گناه مبتلا بشه. سلام از اسامی پروردگاره. سلام یعنی درود بر تو، سلام یعنی در امان باشی. السلام علیک یا بقیت الله. ریشه این در واقع لقب برمیگرده به آیه قرآن، آیه قرآن که در اونجا گفته شد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله، داستانش رو انشاءالله در مباحث تفسیری ملاحظه فرمودید، مربوط به داستان حضرت شعیب هست. در داد و ستدهایی که انجام میدادن بخشی از مال و تجاره باقی میمونده، در اون داستان و حکایتی که نقل میشه خداوند تبارک و تعالی بقیت الله، اون مابقی، اون ذخیره، اون در واقع مانده از اون سرمایه در واقع در فضای معنوی و الهی رو اونجا به عنوان بقیت الله یا بقیت الله مطرح میکنه. در روایات معصومین علیهم السلام ذیل آیه شریفه حضرت مهدی رو به عنوان ذخیره الهی، بقیت الله، ذخیره الهی معرفی میکنه. البته همه ائمه اطهار بقیت الله هستن، ذخیره های الهی برای هدایت انسان ها هستن، اما این لقب برای حضرت مهدی نمود بیشتری داره، چون انسان ها در بازه زمانی بیش از 1000 سال در انتظار این ذخیره الهی هستند برای برپایی قیام جهانی، ولذا این نمود سبب شده تا این لقب برای حضرت مهدی در واقع بروز و ظهور بیشتری پیدا کنه. امام باقر علیه السلام فرمود نخستین سخن حضرت مهدی پس از ظهور این آیه هست، همون آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بعد میفرماد، حضرت میفرماد منم بقیت الله و حجت و خلیفه او در میان شما. اینی که عرض کردم. حالا وقتی خودش رو معرفی میکنه حضرت و در رأس این معرفی از لقب بقیت الله استفاده میکنه، دیگه هر کسی، عرض کردم در عصر ظهور در حکومت هر کسی با حضرت مواجه میشه و میخواد سلام بده، از این سلام در واقع خاص استفاده میکنه. لقب دیگر در رابطه با حضرت مهدی لقب صاحب الامر هست. صاحب الامر، صاحب هذا الامر هم هست، ولی خب دیگه وقتی میخواد لقب بشه اون هذا برداشته شده، شده صاحب الامر. در رابطه با لقب صاحب الامر توی دو گستره میشه مطرح کرد که حضرت صاحب کدام امر هست. یک، صاحب امر غیبت. دو، صاحب امر ظهور. وقتی به حضرت صاحب الامر گفته می شود یعنی صاحب امر غیبت که یک طول زمان بسیار گسترده ای را شامل می شود، و صاحب امر ظهور که یک دوره بشارت داده شده در بین همه پیامبران الهی و پس از اون ائمه اطهار هست. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. امر بسیار بزرگی است. به اعتبار بزرگی این دو امر، یک غیبت و دیگری ظهور، حضرت مهدی صاحب این امر دانسته شده. به نوعی میشه گفت همه کاره این امر، امر غیبت و امر ظهور حضرت مهدی، و از این جهت هست که حضرت به این لقب ملقب شده. لقب دیگر صاحب الزمان هست. صاحب الزمان، حالا در رابطه با این که مقصود از صاحب زمان چیست و چرا حضرت صاحب الزمان شده، اجازه بفرمایید در بخش بعدی برنامه در خدمت شما خواهم بود.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقی الله ارواح نافدار رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
خب همونطوری که عرض کردم در رابطه با القاب امام زمان داریم صحبت میکنیم. دلیل این که در رابطه با القاب صحبت میکنیم اینه که بازخوانی القاب حضرت مهدی و توجه به مفاهیم این القاب میتونه کمک کنه که معرفت ما نسبت به مهدی موعود افزایش پیدا کنه. رسیدیم به لقب صاحب زمان. صاحب روشنه، در ادبیات فارسی ما، لقب فارسی ما هم گفته میشه، زمان هم روشن هست، یعنی این کسی که صاحب زمان هست، صاحب گذر زمان هست. امام صادق علیه السلام در رابطه با ائمه اطهار، زنجیره و سلسله ائمه، نکاتی رو فرمودند. در بخشی از فرمایششون فرمودند و آخرهم القائم بالحق بقیت الله فی الارض و صاحب الزمان. شاید یکی از دلایلی که حضرت مهدی به عنوان صاحب الزمان مطرح شده و لقب حضرت صاحب الزمان دانسته شده این هست که مدت زمانی که حضرت مهدی در زندگی خودشون سپری میکنه به نسبت به همه ائمه اطهار علیهم السلام و بسیاری از اولیاء الهی بیشتر هست. اولیاء الهی یک زمان محدودی داشتن، بله تعدادی از اونها هم عمر طولانی داشتن، اما وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام یک بازه زمانی طولانی رو سپری کرده و میکنه. امروز از 255 که ولادت حضرتش بوده تا الان یه چیز قریبه به حدود 1200 سال میگذره. صاحب الزمان. لقب دیگر حضرت که کمک میکنه ما زوایای زندگی و شخصیتی حضرت رو بهتر درک بکنیم، لقب صاحب السیف هست. صاحب السیف در برخی از روایات گفته شده. سیف به معنای شمشیر. مقصود در اینجا در واقع حضرت مهدی هست که شمشیری خواهد داشت، حالا چه شمشیر ظاهری باشه چه نماد از اقتدار و قدرت حضرت مهدی باشه، که در برابر ستمگران باطل را نابود و حق را احیا خواهد کرد. صاحب السیف یعنی صاحب شمشیر. در بحث قیام جهانی حضرت مهدی این مفصل بحث شده که آیا در رابطه با جنگ افزار حضرت مهدی به کدامین قول میشه توجه داشت و پذیرفت؟ آیا مقصود از جنگ افزارهای حضرت هنگام قیام همین شمشیر و نیزه و تیر و کمان و امثال اینها هست که در روایات اومده، یا نه اینها یعنی نماد اقتدار، نماد توانمندی حضرت در برابر مستبدین و تواقیت که برخی قول اول رو گفتن، برخی قول دوم رو گفتن که چون اینها نماد هستند، از حضرت از هر ابزاری که بشود با اونها در برابر ستمگران و سردمداران کفر ایستاد بهره خواهد برد. حالا اینکه ترجیح با کدام دوتا دیدگاه هست، هر کدام دلایل خاص خودشون رو دارن و به نظر میرسه توی مباحث این چنینی ما نتوانیم به یک قول دقیق قطعی برسیم، به دلیل اینکه ما از فضای شکلگیری قیام جهانی حضرت مهدی اطلاع چندانی نداریم واقعا که آیا مثلا این امکان هست که حضرت شرایطی براش فراهم بشه که از همین ابزار ابتدایی ساده استفاده کنه یا نه این امکان نیست و حتما از ابزار پیچیده نظامی و در واقع جنگی استفاده میکنه. لذا این را ما واگذار میکنیم به بررسی های عمیق و علمی و البته ثمره چندانی هم برش مترتب نمیبینیم که حالا واقعا بدانیم که حضرت با کدام یک از این دو ابزار استفاده میکنه. بله در یک نگاه کلی به ما گفته شده شما آماده باشید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این را به ما تأکید کردن. الحمدلله والمنه ما در شرایط کنونی در واقع مجموعه باورمندان به مکتب اهل بیت علیهم السلام خدا را سپاسگزاریم که توانمندی هامون در حد بسیار بالایی هست و این در واقع عمل به دستورات پروردگار متعال هست. همونطوری که عرض کردم وعدوا لهم ما استطعتم من قوه حکایت از این میکنه که در واقع دائما در حال آماده باش باشید و این آماده باشه شما، آمادگی شما در واقع باعث وحشت دشمنان خدا و دین خدا خواهد شد. الحمدلله ما امروز شاهد این هستیم، امیدوار هستیم که همه خدمتگزاران در این عرصه موفق و مؤید باشن. امروزه اگر دشمنان ما در واقع به خودشون اجازه نمیدهن نگاه چپ به این مملکت وجود مقدس صاحب الزمان بیندازن، یکی از دلایلش همین هست که این اقتدار، این توانمندی اوج گرفته و روز به روز برش افزوده میشه که خداوند انشاءالله امیدواریم این توانمندی و اقتدار رو لایق به خدمت در آمدن برای ساحت مقدس حضرت ولیعصر قرار بده و بتوانیم انشاءالله در آستانه اون قیام جهانی از تمام توانمندی هامون در راستای خدمت به ساحت حضرتش بهره ببریم. ما پس بحث صاحب السیف رو داریم که امام صادق علیه السلام در رابطه با حضرت مهدی فرمودند البته کلنا قائم به امر الله واحد بعد واحد حتی یجی صاحب السیف، همه ما قیام به حق میکنیم، همه ما قائم به امور پروردگار متعال هستیم، اما اون کسی که خواهد آمد و متولی اون قیام جهانی خواهد شد یه ویژگی داره و اون این هست که او صاحب اقتدار، صاحب یک قدرت ویژه و فوق‌العاده‌ای هست. البته اینجا یک بحثی هم مطرح میشه، این که آیا اقتدار حضرت مهدی لزوماً توانمندی‌های رایج و معمولی است که انسان‌ها دارند یا از امدادهای غیبی الهی هم استفاده خواهد کرد. بحث پردامنه‌ای هست در این زمینه، فقط من اشاره‌ای بکنم و ازش بگذرم. به نظر میرسه روال عادی خواهد بود، یعنی انسان‌ها با زور بازوی خودشون مساعدت میکنن، همراهی میکنن و قیام جهانی مهدی موعود رو به نتیجه میرسانند، به ثمر مینشانند. اما اونجایی که دیگه قرار بر این هست به رغم همه آوردن به میدان برای توانمندی ها دشمن ضربه‌ای بزنه، اونجا دیگه خداوند امدادهای خودش رو در واقع گسیل می‌دارد. کما اینکه در رابطه با پیامبران الهی هم این گونه اتفاق افتاد، زمانی که جبهه حق در معرض خطر قرار می‌گرفت یا برای پیروزی نیازمند به یک امداد الهی بود، خداوند تبارک و تعالی این اتفاق رو رقم میزد. در رابطه با پیامبر خاتم داریم، در رابطه با پیامبران دیگر هم داریم. پس ما امدادهای الهی رو در رابطه با حضرت مهدی در جایی میدانیم که انسانها با تمام توانشون وارد میدان شدن برای یاری حضرت، برای پیروزی بر ستم، اما یه جاهای دیگه نیازمند به مساعدت پروردگار هست که امدادهای الهی رخ می نمایاند و وارد معرکه خواهد شد. از القاب دیگر حضرت مهدی صاحب الغیبه هست، صاحب الغیبه. ما در بحثی انشالله به حول و قوه الهی در رابطه با غیبت حضرت مهدی، مفهوم شناسی غیبت، چگونگی غیبت، انواع غیبت، فلسفه غیبت بحث خواهیم کرد. اما فقط به این نکته اشاره کنم، در برخی از بحث ها عرض کردم غیبتی که برای حضرت مهدی اتفاق افتاده و در حال افتادن هست و ادامه داره، با همه ویژگی هاش برای هیچ یک از انسان های پیشترش اتفاق نیفتاد. بله، نمونه هایی از غیبت انبیا را ما داریم در رابطه با برخی پیامبران الهی، همونطوری که عرض کردم پیشتر در رابطه با حضرت موسی. اما توجه کنید، با همه ویژگی هایی که غیبت حضرت مهدی داره، می توان ادعا کرد چنین غیبتی برای هیچ یک از پیامبران الهی رخ نداد. برای هیچ یک از پیامبران الهی رخ نداد. لذا از القاب حضرت مهدی صاحب الغیبه هست. امام حسین علیه السلام فرمود قائم هذه الامه هو التاسع من ولدی، نهمین از فرزندان من هست و هو صاحب الغیبه. یعنی آماده باشید، مواظب باشید، یه زمانی از شما پنهان خواهد شد. و البته یکی از حکمت‌های این غیبت حضرت مهدی آزمایش انسان هاست. کسانی در نبود و ندید ظاهری امام معصوم با تمام وجود دلداده او بشن، از او پیروی کنن و متابعت. از دیگر القاب حضرت مهدی که به نظر میرسه رایج ترین لقب در بین القاب حضرت مهدی هست، لقب قائم هست. قائم در لغت به معنای ایستاده، در برابر قاعد به معنای نشسته. چرا حضرت مهدی را قائم میگویند؟ برای اینکه بزرگترین قیام جهانی را اقامه خواهد کرد، برپا خواهد داشت. دقت می‌فرمایید؟ قائم یعنی قیام کننده، یعنی برپا دارنده نوعی قیام. مراجعه به روایات این رو بر ما آشکار میکنه که در فرمایشات معصومین و در ادبیات و خوانش مهدویت نوع شیعی با بیان شیعی، بیشترین لقب و بیشترین حجم واژگان استفاده شده لقب قائم هست، یعنی که کسی که اون قیام جهانی رو برپا خواهد داشت. ما معتقد هستیم قیام جهانی مهدی موعود بزرگترین اتفاق ممکن روی کره زمین از اولین تا آخرین هست. بزرگترین اتفاق. دلیلمون چیه؟ برخی از روایات امام صادق علیه السلام فرمود روزهای خدا رو 3 روز معرفی میکنه، ایام الله 3. در این 3 گانه ها قیام حضرت مهدی 1، روز رجعت 2، قیامت 3. یعنی قیام حضرت مهدی تنه به رجعت که تنه به قیامت میزنه توصیف شده. غیر از این باشه عجیبه؟ مگه میشه خداوند تبارک و تعالی در سلسله انبیاء الهی وعده داده؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، مکتوب کرده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض، منت گذاشته و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. مگه میشه این همه توصیف برای یک اتفاق ساده؟ به هیچ وجه. لذا ما مهدی موعود را قائم میدانیم برای اینکه یک اتفاق بیمانندی را برپا خواهد داشت. البته در رابطه با قائم بودن حضرت مهدی بیانات دیگری نیز هست. مثلا در حدیث معراج داریم وقتی انوار ذوات مقدس اهل بیت به پیامبر نشون داده شد، وقتی این اتفاق افتاد، در بین اونها یکی از این نورها در حالت ایستاده بود، در حالت ایستاده، بقیه نشسته. پروردگار متعال به رسول مکرمش فرمود و به هازل قائمه انتقم من اعدائی، و به این ایستاده، یعنی او کسی که در حال ایستاده. حالا نمونه های از این روایات در وصف قائم هست، اما میخوام عرض بکنم چرا این صفت در بین ما خیلی شاخص شده، این لقب، به دلیل اینکه معتقد هستیم بزرگترین رخداد نظام هستی و آفرینش که همانا قیام جهانی مهدی موعود هست برای به هدف رساندن جامعه جهانی به هدف اصلی آفرینش انسان که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. از القاب دیگر حضرت مهدی مضطر هست. مضطر، آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیه‌ای که گفته شده حضرت مهدی شبی که اذن ظهور بهش داده میشه که فردا ظهور میکنه، فراوان بر این آیه در واقع این آیه رو تلاوت میکنه. مضطر یعنی چی؟ مضطر یعنی به نوعی انسانی که راه پس و پیش برش بسته شده، محصوره، محدوده، گرفتاره، انواع گرفتاری ها، این میشه مضطر. آیا انتساب این صفات به حضرت مهدی مشکل ایجاد نمیکنه؟ نه، حضرت مهدی به همان اندازه که ما در اضطرار هستیم در اضطراره، شاید هم بیشتر، که نه قطعا بیشتر. چرا؟ چون برای او گرفتاری همه انسان ها گرفتاری حساب میشه، ناراحتی همه اونها، اضطرار همه اونها اضطرار حضرت مهدی است. از دیگر القاب حضرت مهدی منتقم هست. منتقم، حضرت مهدی منتقم خون همه مظلومان همه تاریخ هست، منتقم خون انسانهای صالح همه تاریخ هست، و در رأس اونها منتقم خون سید الشهدا جد بزرگوارشون و یارانش، منتقم خون مظلومان ریخته شده آبا و اجدادشون، حضرت امیر، حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار دیگر علیهم صلوات الله. در بحث انتقام فراوان شده، انتقام ممدوح داریم، انتقام مذموم داریم. کینه توزی فرق میکنه با انتقام ممدوحی که اذن پروردگار درش داده شده. حضرت مهدی از القابش منتقم هست. و سرانجام آخرین لقبی که فراوان به کار میره برای حضرت مهدی، مخصوصا در روایات اهل سنت، مهدی هست. مهدی عمدتا به معنای هدایت شده هست، هدایت شده ای که اون هدایت یافتگیش در مسیر هدایتگری انسانهای کره زمین خواهد بود. البته برای مهدی و دلیل نام بردن و لقب این حضرت روایاتی هست، مهدی رو مهدی نامیدند چون به امور مخفی هدایت خواهد شد، چون به برخی از کتابهای آسمانی هدایت خواهد شد، و البته همونطوری که عرض کردم گاهی هم به معنای هدایتگری و هدایت کننده یاد می شود. اینها بخشی و برخی از القاب حضرت مهدی بود که البته توجه بیشتر به این مباحث، بررسی های عمیق‌تر میتونه کمک کنه که ما مجموعه اطلاعات و معارفمون رو در رابطه با حضرت مهدی افزایش بدیم. امیدوار هستیم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده با دریافت آموزه های بر اساس روایات معتبر ائمه اطهار علیهم السلام یک تصویر شفاف، جذاب و دقیقی رو از وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم دریافت کنیم، و در پیروی از اون حضرت انشاءالله از امدادهای الهی بهره بگیریم و عاقبت خوب و خوشی رو در پیش رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.